الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مجهول المالک بود. عرض کردیم ظاهر صحیحه داوود ابن ابی یزید این هست که ولایت مال مجهول المالک با ولی امر است که در زمان معصومین امام معصوم بوده، در عصر غیبت هم قدر متعقن فقیه عادل مقبول نزد عامه مؤمنین هست که ولایت داره بر امر مجهول المالک، و به نظر ما خلافا للمشهور مصرفش صدقه بالخصوص نیست. این که در روایت صحیح گفت تصدق علی اهل الولایه، امام علیه السلام مصرف تعیین کرد در این مورد به عنوان ولایت، فرمود این کار رو بکن. اما در صحیحه داوود ابن ابی یزید نشون داد که اختیارش با ولی امر است. اگر متعین باشد یک مصرف خاص که نمیگن والله ماله صاحب غیری. الان یک رئیس بانک مصارف پولهایی که در بانک دارد متعین است، چه بکند؟ قسم بخوره، به خدا قسم صاحب این پولها منم، اصلا عرفی نیست. در صورت این تعبیر عرفی است که ولایت داشته باشه شخص بر صرف این اموال طبق آنچه که صلاح میداند، اون وقت عرفیت داره بگه والله ماله صاحب غیری. و در همین روایت هم نفرمود صدقه بده، فرمود قسمه بین اخوانک، اطلاق داره ولو مؤمنین بی نیاز، شاید امام میخواست به اونها هدیه‌ای بده، این هیچ مشکلی نداره. قسمه بین اخوانک نداره، اخوانک الفقرا اطلاق داره دیگه. قسم و بین اخوانه یعنی بین شیعه اخوانه، که خصوص فقرا نیستن. اگر به شما میگن قسم و بین اخوانه، این انصراف داره به فقرا. حالا برفرض داوود ابن ابی یزید فقیر، وقتی میگه قسم و بین اخوانه یعنی بین برادرانت تقسیم کن، یعنی گدا و گرسنه های مثل خودت، این معنای قسم و بین اخوانک؟ یا نه، قسم و بین اخوانک یعنی بین برادران مؤمنت تقسیم کن. امام مصلحت میدونه این پول رو صرف مؤمنین بکنه، ولو مؤمنین بی نیاز، برای فقرا هم اموالی هست که صرف بشه. به هر حال والله ماله صاحب غیری با این که مصرفش محدود باشه به صدقه بر فقرا تناسبی نداره. یه نکته از کنم راجع به بحث مجهول المالک. مورد این روایت مطلقه اسبت مالن، اسبت مالن خصوص لغت نیست. حتی اگر شما تحصیل یک مالی بکنید که چون فرض کنید از اموال حکومت غیر شرعی باشد، سر میکنه اصاب تو مالن، اصاب مغنمن، اصاب مالن خصوص لغته نیست. بله اطلاق اصاب تو مالن لغته رو هم میگیره، ولی لغته رو دلیل مخصص آمده گفته که حکمش فرق میکنه. یا عرف و سنتن بعد از یک سال تعریف، مخیر بین صدقه دادن یا بین تملک یا بین حفظش برای مالکش. اون تخصیص خورده، اما اطلاق این روایت در غیر لغته میگه که ولایتش با ولی امر است. یسرفه حیث و یشا. یک نکته عرض کنم راجع به مجهول المالک، یک مطلبی محقق همدانی و مرحوم ایروانی فرمودن صحیحه‌ای داریم به نام صحیحه علی ابن مهزیار در باب خمس، اونجا داره که اما الغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمت و یغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يستلم فيؤخذ ماله تا میرسه به اینجا و مثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. فرمود مالی که پیدا می کنید که مال کش را نمی شناسید باید خمس آن را بدهید، یعنی تملک آن جایز است بر شما، فقط خمس آن را بدهید. ولذا اگر ما باشیم و این صحیحه علی ابن مهزیار، دلیل بر اینه که جایز است تملک مجهول المالک، نیازی به صدقه آن نیست. البته و البته محقق همدانی هم فرموده که مشکل است اعتماد بر این ظهور بعد از اینکه مخالف اجماع هست. مرحوم ایروانی هم فرموده این روایت صریح در جواز تملک مجهول المالک بعد از اخراج خمس، ولیکن فتوا به مضمونش نمیده. به نظر ما این روایت هیچ دلالتی بر جواز تملک مجهول المالک مطلقا نمی کنه، چون در مقام بیان این حیث نیست. می فرماید که مالی که یؤخذ یعنی یتملک و لا یعرف له صاحبان مصداق فائده است و خمس دارد، اما هر مالی که لا یعرف له صاحبان را می شود تملکت در مقام بیان آن نیست. مثل جمله قبل از آن، عدو یستلم فیؤخذ ماله، عدوی دشمنی را به استیصال می کشانی، شکست می دهی، مالش را می گیری، این هم مصداق فائده است، باید خمس داده بشود. خب آیا مال هر عدوی را می شود گرفت؟ بخیر، قطعا اینطور نیست. در مقام بیان نیست که یجوز و تملک و مال العدو الذی یستلم. می فرماد اگر مال او را تملک صحیح کردی مصداق فایده است، باید خمسش رو بدی. این هم همینه، مالی که اخذ میکنی ولا یعرف له صاحبان، هر کجا که تملک صحیح و مشروع داشتی مصداق فائده است، باید خمسش رو بدی. اما اطلاق نداره. قدر متعقن جایی است که اصلا ندانی مالکی دارد یا ندارد. یا لغته بعد از یک سال بنابر این که جائز از تملک ها، اما مجهول المالک رو مطلقا می شود تملک کرد. هازا اول الکلام. ثانیاً به قول بزرگانی مثل مرحوم آی خویی، فرق است بین لا یعرف صاحبه و لا یعرف له صاحب. یه من میگن مال یؤخذ و لا یعرف صاحبه، یعنی صاحبی دارد ما نمیشناسیم. اما وقتی میگید مالی است که میگیرید صاحب برای آن نمیشناسید، ظاهرش این که یعنی اصلا علم به وجود مالک برای آن ندارید. مثال بزنم، یک وقت میگید من استاد فلانی را نمیشناسم، استادی که زید تعبیر اینجور میکنید. لا یعرف و استاد و استاد زید معلوم نیست که چه کسی است. خب جواب میده به شما زید، میگه مگه من میدونم استاد تو کیه که حالا ایراد به من میگیری که استاد زید معلوم نیست که کیست. اما توهین به خودش تلقی نمیکنه. یه وقت میگی که استاد لا یعرف له استادان، استادی برای او نمیشناسیم، یعنی اصلا احتمال داره که درس نخونده پیش استاد. معنیش اینه دیگه، لا یعرف له استادان غیر از لا یعرف استاده هست. لا یعرف استاده یعنی استادی دارد ما نمیشناسیم. لا یعرف له استاد یعنی اصلا نمیدانیم استاد دارد یا ندارد. البته من قبول دارم گاهی همین تعبیر به کار میره در جایی که اصل وجود اون شی معلومه اجمالا. لا یعرف له ابون، لا یعرف له وارثون ولا بلدون، در روایت داریم لا یعرف له وارثن ولا بلدا. خب اونجا قرینه است، ولی که لا یعرف له بلدن، خب بالاخره از بوته که سبز نشده، یک شهری داشته منتها ما نمیشناسیم. بالاخره از بوته که سبز نشده پدر داشته ما نمیشناسیم. اما ظهور بالاخره نداره تعبیر لا یعرف له صاحبان در این که اصلا مالکی دارد ولی ما نمیشناسیم. قدر متیقن از لا یعرف له صاحبان این است که وجود مالک رو برای آن نمیشناسیم. اون اموالی که پیدا میکنیم نمیدونیم اصلا مالکی دارد یا ندارد. عرض کردم اشکال دوم ما اینه که ظهور اطلاقیش محرز نیست برای جایی که یعرف له صاحب ولا یعرف صاحبه، مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب. آها، بعض نسخه ها که ایشون داره میبینه داره لا یعرف له صاحبه، قطعا غلطه. چرا؟ برای اینکه جمع بین له و صاحبه رکیکه. لا یعرف له صاحبان درست، لا یعرف صاحبه درست، اما لا یعرف له صاحبه برای او صاحبش شناخته شده نیست. اصلا تعبیر رکیکه. یا باید بگن لا یعرف له لا یعرف له صاحبان، یا باید بگن لا یعرف صاحبه، اما هم له هم صاحبه رکیکه و قطعا نسخه اشتباه است. در نسخه های دیگر نگاه کنید لا یعرف له صاحبان آمده و لا ببینید بالاخره نسخه های دیگر لا یعرف له صاحبان هست. ممکنه لا یعرف صاحبه باشه که قابل استدلال نمی کنه صحیح رو. بالاخره تو بعض نسخه ها لا یعرف له صاحبان هست، لا یعرف له صاحبان هم رکیکه. حداقل اینه که این نسخه ثابت نیست و لا یعرف له صاحبان ظهور نداره در نسبت به فرضی که میدانیم مالک دارد مالکش را نمیشناسیم. علاوه بر این که اشکال اول هم هست که در مقام بیان از حیث جواز تملک نیست. خب این روایت داره فی کل عام، اما الغنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام. بعد توضیح داد که غنائم و فوائد یرحمک الله اینها هستن. فی کل عام که دیگه این ظاهرش که حکم الله اینه. آیه رو اول خون، قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. این ظاهرش که حکم الله داره بیان میکنه. فقط اشکالش اینه که ازش جواز تملک مجهول المالک استفاده نمیشه، مطلقا میمونه اون صحیح داوود ابن ابی یزید که ما به نظرمون دلالتش تام است بر ولایت ولی امر بر مجهول المالک. ولذا این مشکلاتی که آقای خویی پیدا کرده بودن، آقای تبریزی پیدا کرده بودن که قائل به نظریه مجهول المالک در اموال دولتی بودن و مصرف رو هم صدقه بر فقرا می دونستن، دچار مشکل شده بودن. ببینید نظریه این که اموال دولت ها مجهول المالک هست یک نظریه رایجیست. بزرگانی از شیخ حسین هلی گرفته، مرحوم آقای حکیم، آقای خویی، آقای سیستانی، آقای تبریزی و شخصیتی مثل مرحوم آسد باقر صدر که یک متفکر آشنا با مسائل روز بوده و میخواسته مشکلات فقهی اجتماعی رو حل کنه ولی نتونسته نظریه مجهول المالک بودن اموال دولت‌ها رو رد کنه که نظریه مشکل سازی هست. در مقابل نظریه بزرگانی مثل امام که می‌فرمودن اموال دولت‌ها، حتی دولت‌های طاغوتی، اینها ملک دولت هاست و لذا امام زمان طاغوت با اموال دولت معامله ملکیت دولت میکردن، چون معتقدن حالا سیره اغلائیه بوده، سیره متشرعه بوده، با اموالی که در اختیار دولت های جائر بوده معامله ملک دولت های جائر میکردن مگر بدانن به ناحق گرفته شده. خب پس نظریه مجهول المالک نظریه پرطرفداری داره و انصافا نظر فنی جوابش و ردش بسیار مشکل هست. حالا وارد اون بحث نمیشیم، اما میخوام عرض کنم این نظریه مجهول المالک خب یک فوائدی داشت و یک مشاکلی. خب فوائدش مثلا این بود، آقای خویی می‌فرمود که کارمندهای دولت قبل از اینکه آقای سیستانی بیان بگن ما قراردادهای استخدام کارمندان را تنفیذ می‌کنیم، طبعا وقتی تنفیذ شد البته بشنید که عملشان مباح باشد، در ذمه دولت مالک حقوقشون میشن، مثل کارمند شرکت خصوصی میشه. آقای خویی که تنفیذ نکرده بودن قرارداد کارمندی کارمندان دولت را، میفرمودن که آقا شما حقوقتون رو که ریختن به حسابتون دریافت نکنید، بگذارید سالها بمونه تو حسابتون، خمس هم به گردنتون نمیاد. همین الان آقای سیستانی هم در غیر حقوق کارمندی، حقوقایی که بر اساس استخدام نیست، یارانه ها، حقوق بنیادهایی که در واقع مزد نمیدهن به افراد، مثلا صندوق بازنشستگی و امثال آن، ایشون همینو میفرمان که پول رو از بانک دریافت نکنید، خمسم به گردنتون نمیاد، میلیارد ها پول تو حسابتونه، مالک هیچ چیز نیستید، خمسم به گردنتون نمیاد. که این یک فایده‌ای بود برای افراد، که البته اینا همش بحث داره ها، برفرض مالک نشن مگر در صدق فائده ملکیت معتبره، عرف میگه پول در اختیارته، هر لحظه میتونی از بانک بکشی، صدق میکنه الخمس و فی ما افاد الناس ولو مالک نشدی، یه شبهه است. فرض اینه اذن داده حاکم شهر، اذن داده حاکم شهر که میتوانی برداری و الا برداشتن این اموال از حساب خودش که حرام نیست. حالا وارد این بحث‌های حاشیه‌ای نشیم. مشکلات نظری مجهول مالک بنابراین که مصرفش صدقه است خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. خب همین الان خلاصه مشکل رو بگم. آقای سیستانی مواجهن با کسانی که باقی هم بر تقلید آقای خویی، میگن مقلدین ما مشکل ندارن. خب میرن پول رو از بای میگیرن، پولایی که از بای میگیرن مسئول مالک دیگه، حتی همون کارمندام که پولی که از بای میگیرن مسئول مالک، در ذمه دولت مالک حقوقشون شدن، اثرش تو خمس دادن ظاهر میشه. اثرش اینه که سر سال ولی حقوق دریافت نکنن باید خمس بدن، اما پولی که میره از بای میگیره مسئول مالکه. آقای سیستانی میفرمان من که مصرف مسئول مالک رو صدقه نمیدونم، ولذا گفتم جایزه های بانکی، جایزه های بانکی رو بگیر و بخور، صدقه لازم نیست بدی. سودهای بانکی رو در سپرده های بانکی اونا رو گفتم نصفش رو صدقه بده تا بتونی نصفش رو تملک کنی. اما مقلدین آی خویی که باقیه بر تقلید آی خویین، ما برای اونا باید یه فکری بکنیم. فکرش چیه؟ ایشون فرمودن ما از عده ای از فقرا که شأنیت دارن برای این کارا وکالت گرفتیم، اجازه دادیم به مقلدین آی خویی که برن پولی که از بانک دریافت میکنن به نیت این فقرا دریافت کنن، وکیل این فقرا هن در قبض این مجهول المالک. بعد این مجهول المالک میشه ملک اون فقرا که وکالت دادن و آی سیستانی که ایشون وکالت بده به مقلدین آی خویی که از طرف اون فقرا این اموال قبض بشه. خب بعد ور دارن برای خودشون. خب ور میدارن برای خودشون، این که تضییع مصرف مجهول المالک صدقه بر فقرا باید باشه. اینهایی که پول از بای میگیرن خیلیشون غنی هستن. خود آقای خویی اوائل یک راه حلی ارائه میداد که آقای تبریزی هم مطرح میکردن، میفرمودن که این آقا اگه نره این 10 میلیون رو از بای بگیره چیزی گیره فقرا که نمیاد، که این کارش ارزش داره. ما به خاطر اجرت این کارش میگیم بخش زیادی از این پول رو ورداره بابت اجرت کار، یه بخش مختصری هم صدقه بده به فقرا. این هم که شما میبینید عملا قابل اجرا نیست، به این معنی که کسی اجرا نمی کنه که هر روز پول میذارن بانک میگیرن یه بخشیش رو، حالا برفرض توجه داره این نیت رو هنگام گرفتن پول در نظر بگیره، هی یه بخشیشو صدقه بدن، میگن چه خبره خمس که میگیرید از ما، مالیات هم که دولت میگیره، حالا اینم شد یه چیز جدید. عرض شد خدمتتون که خب واقعا این از مشاکل این نظریه مجهول المالکه و این بخش از مشکلات هم ناشی از همین نظریه مصرف متعین بودن صدقه مجهول المالکه. اگر این نظریه رو قائل نشیم خب باز دستمون بازتره دیگه، میگیم ما مصلحت میدونیم، آیستان همین رو فرمودن دیگه، مصلحت اینه که ما به همین اغنیا هم عز بدیم که این مجهول المالک ها را بردارن، بالاخره به یک عنوان این پول رو میدن، اشکال نداره دیگه، مصرفش صدقه بر فقرا نیست، ما از میدیم تملک بکنن. اگر قبلا پول گذاشتن بانک که ما از میدیم بابت طلب خودشون از بانک بردارن، اگر حقوق از میدیم که بابت حقوق خودشون دین دولت به خودشون بردارن، و اگر نه یک پول جدیدیست هدیه ایست، اون وقت اذن در تملک آن میدیم ولی آخر سال باید خمسش رو بدن. اینی که آقای سیستانی تو رسالشون الان هم شاید باشه تو مسائل مستعدسه گفته بودن در بانک‌های دولتی پول گذاشتن قبل از خمس دادن آن حرامه. چرا؟ برای که این اتلافه. 10 میلیون پول گیرت اومده، بابات بهت هدیه داده، میری میذاری تو حساب بانکیت، هنوز خمسش رو ندادی، این حرامه چون اتلاف کردی. نظریه مشهور مالک اینه دیگه، یه اتلاف کردی دیگه. این مربوط به قبل از لحاظ اجازه حاکم شرعه و الا حکم شرعی اولیه به نظر مشهور مالک، و الا ایشون میگن ما پول گذاشتن در بانک رو که در حقیقت قرض دادن به بانک هست تنفیذ کردیم. چون تنفیذ میکنید پول گذاشتن در بانک دولتی با پول گذاشتن در بانک خصوصی فرقی نمیکنه، هیچ کدام دیگه اتلاف نیست، ولذا قبل از تخمیس هم میتونید پول رو تو بانک دولتی بگذارید. مرحوم آقای تبریزی یک راه حل دیگه ای داشتن، اونم بگم و از این بحث بگذاریم، مشکلات این بحث رو واگذار کنیم به جای خودش. الحمدلله ما از مجموع این مشکلات مطمئن شدیم که نظریه مجهول المالک بودن اموال دولتی چیزی نیست که موافق با حکم واقعی باشه، چون یلزم و منه توالی فاسده و مشاکل عدیده، که ما احتمال نمیدیم حکم شرعی واقعی این باشه، ولی فعلا مجال بحثش نیست. فرمایش آقای تبریزی رو بگم، آقای تبریزی میفرمودن راه حل ما اینه، کسانی که پول میگذارن بانک ورمیدارن، ما اذن میدیم در افراز، چون اینا شریکن در این اموال بانک به نحو مشاع، ما اذن میدیم سهم مشاعشون رو جدا کنن، نیاز به صدقه هم نیست. خب واقعا اموال شما که گذاشتی تو بانک موجوده در بانک، مصرف میشه، شما در چه چیزی شریک هستی؟ شریک در جایی است که مال مشترک موجود باشه. اصلا پول گذاشتن که اشاعه نمیاره. و یکی از مشکلات مهمتر اینه که همین آقا اشاره فرمودن درست هم هست، ایشون اشاره فرمودن آسیه درست هم هست، اصلا رد و بدل نمیشه عملا پولها. آقای سیستانی فرمودن این بانک های دولتی که قرض میدن با کارمزد، حالا 4% کارمزد با آدم های خوش شانس، با آدم های بد شانس مثل من و شما اگر خدای نکرده بخواییم بریم وام بگیریم 18% و اینا. حالا یا بیشتر. ایشون میفرمان که به هر عنوانی کارمز رباست، 4% نباشه 1% باشه، از بانک غیر دولتی که نمیتونید بگیرید چون مالک خصوصیه، اون نمیتونم من کاری بکنم، اما بانک دولتی یک کاری من میتونم براتون بکنم. شما قصد قرض از بانک نکنید چون اموال مشهور مالکه، بگید پول رو که دریافت کردید سوری امضا میکنید، پول رو بانک بهتون که میده این پول رو بگیرید به دستتون، بگید این پول را به خودم قرض دادم، انشاء قرض بکنید که البته با اجازه آقای سیستانی هست میشه قرض الحسنه. بعدشون میفرمون ما اجازه دادیم که اقساط این قرض الحسنه رو به بانک پس بدید، اون زیاده هم که به زور ازتون میگیرن کارتون میشه حلال. واقعا حالا این راه حل رو کار ندارم، اما مسئله اینه که خب اصلا پول دریافت میکنن مردم، میره چند صد میلیون وام میگیره، اصلا بانک پول میده این مقدار به کسی؟ کارت به کارته، از این کارت به اون کارت، از این کارت به اون کارت، از این کارت به اون کارت، اصلا این حرفا نیست. پول قبض کردن و اینها قبض بکنه و بعد انشاء قرض بکنه و اینا اصلا مطابق با واقع نیست. مگر ایشون بفرماد خب اگه کارت به کارت بکنن که دیگه راحت، اصلا شما که قرض و سوری امضا کردی، پولم که کارت به کارت شد، چیزی رو مالک نشدی، همینجوره هی کارت به کارت بکن بره. اینم یک نکته هم عرض کنم، این بحث ها الکلام یا جرجل کلام داره، چون من نمیخوام وارد بحث تفصیلی بشم، مجالش اینجا نیست، فقط اشاره میکنم. الان شما به آقای سیستانی مطرح کنید که آقا بنده مقلد آقای خویی‌ام، میفرماد خوب شد گفتی، ما که اذن میدیم قرض بردارید به مقلدین خودمون میگیم، مقلدین آقای خویی ما طبق وکالتی که از فقرا گرفتیم، این پولو به قصد اون فقرا قبض کنن بشه ملک اونها، ما از طرف اون فقرا که وکالت ازشون گرفتیم قرض میدیم بهشون. خب این فقرا که این همه پول در روز مالک میشن، اینا میلیاردها پول گیرشون میاد، یه شبه اینه که هنوزم فقیرن. البته لابد در جواب خواهند گفت که شما یک ریال هم به اونا دادید که از فقر بیرون بیان، همش به وکالت از اونها پولا رو جابجا کردید. خب اگر خونها فقیر هستن هنوز و این همه اموال به اسم وکالت از اونها جابجا بشه، خود این باز مشکلات داره، تضییع حق فقرا میشه. حالا بگذاریم از این مسئله عبور کنیم. بله، مرحومای تبریزی راجع به حقوق کارمندی، ایشون میفرمان که میفرمودن ما هم مثل آقای سیستانی تنفیذ میکنیم این عقد توظیف را، قرارداد کارمندی را، ولی به شرط اینکه صلاحیت تنفیذ داشته باشه. یه سری از این قراردادها قراریه، مثلا حقوق معلوم نیست چقدره، حقوقش معلوم نیست چقدره، من چجور تنفیذ کنم؟ اشکال داشتن با آقای سیستانی، میگفتن آقای سیستانی چجور تنفیذ کرده بعضی از این قراردادهای استخدامی، اصلا مدتش، مبلغ حقوقش اصلا مشخص نیست، طبق مصوبات نمیدونم هیئت دولت مثلا کذا، اصلا مشخص نیست که این به این چقدر حقوق میدن، این قراریه، این اصلا نمیشه تنفیذش کرد. که خب اگر واقعا قراری باشه اشکال وارده دیگه، ولی صحبت اینه این حقوقی که این کارمند میگیره این مجهول المالکه. آی سیستانی خب گفتن مجهول المالکه که باشه، مصرفش که صدقه نیست به نظر من، ولی آی تبریزی اظهار نمی کردن که منم مصرف مجهول المالک و صدقه نمی دونم. اوائل که تسلیم می کردن، می گفتن این کارمندها به وکالتی که ما از فقرا داریم این پولو بگیرن، اکثرش رو به عنوان مزد عملشون بردارن، بخشیش رو هم صدقه بدن. ولی بعدها دیگه اینو نمی فرمودن، من نشیدم، حالا خلافش رو هم نشیدم ازشون، ولی یه چیزی که عملا هیچ کارمندی به این ملتزم نیست، مگر اون کارمندایی که واقعا ملتزمن، حقوق که میگیرن بخشیش رو صدقه بگذارن کنار. و واقع قضیه اینه که این مشکلات نظریه مجهول المالک اولا، و مشکلات بیشترش نظریه لزوم صدقه به مجهول المالکه، که ما خب این مطلب دوم رو که همینجا بحث کردیم گفتیم درست نیست، مصرف فقط صدقه نیست، اما اینکه اموال دولت ها مجهول المالک نیست، این بحث مفصلی است که اینجا جاش نیست. مسئله 12، مکان مجهول المالک اذن دادن به شما که نماز بخونید، اما اجرت بودنتون رو در اون مکان صدقه بدید. بله؟ خب منحصر در صدقه نیست، ولی حاکم شرع هم که هرچی بگه باید عمل کنید دیگه. او در این موارد میگه صدقه بده. مالی که لا یمکن الوصول الی صاحبه المعلوم، مثل مال مجهول المالک به اجماع فقها، خود روایت هم در همین موردی بود که مالک معلوم بود ولیکن جایگاهش و شهرش چون مشخص نبود نمیتوانستن او را پیدا کنن. مسئله 12 بله، شما اشکال به حاشیه بردید. ما میگیم اصلا شأن اصلا اون فقرا حق دارن از بدن که این همه اموال مجهول المالک رو از طرف اونا تملک کنیم، بعدم اغنیا بین هم بچرخانن، دورتن بین الاغنیا منکم بشه. اصلا همچو حقی دارن فقرا؟ اشکال بالاتره. حالا شما فکر تو خمس بوده، میگی خب فقرا در شأنشون هست این کار رو بکنن، چون در شأنشون نیست باید خمسش هم بدن. اصلا کارشون صحیحه یا ناصحیحه این مهمتره. اما یه چیز بهتون بگم، چون اینها رو که مطرح میکنیم گاهی استخفاف میکنن به نظریه مجهول المالک، اما دارم اینو بهتون میگم، بزرگانی که اهل فکر بودن در مشکلات اجتماعی فقهی هم راه حل داشتن، مثل مرحوم آی صدر و برخی از شاگردان ایشان، اینها هم نتونستن از این نظریه مجهول المالک عبور کنن. مسئله مشکلیه، مثل اینکه دلیل نداریم بر ولایت حکام غیر شرعی. مثلا رئیس جمهور فلان کشور اسلامی چه ولایت شرعی داره؟ رئیس بانک فلان کشور اسلامی چه ولایت شرعی داره؟ مال شخصیش که نیست، مال دولتیه، چه ولایتی داره بر این اموال؟ مشکل از اینجا شروع میشه. بعد مشکلات دیگه هم هست که این بانک ها همش قرارداد با مردم ندارن، قرارداد شرعی، جریمه های دیرکرد میگیرن، پول زور میگیرن. حالا پول زور خود بانک میگیره، زور بانک میرسه، جریمه های مضاعف میگیره، یا نه زوری که دولت میکنه میگه باید این مقدار بریزی به حساب، و اینم مجبوره بریزه به حساب. خب راضی هم نیست، یه اموال جمع میشه تو بانک ها. خب حالا عرض کردم راضی هستن به اینکه پولشونو به زور بدن به بانک. خیلی از اینها قصرن، خیلی از اینها اصلا راضی نیستن. از کجا میگی راضیه؟ از کجا میگی راضیه؟ پولشو به زور گرفتن، خونشو به زور گرفتن، راضیه؟ از شما بعیده این حرف. بعد از نمازم میشه دا. کی میگه راضیه؟ اصلا وقتی پولو به زور ازش میگیرن میگن حرومتون باشه. کی تصور میکنه ولی حلال اونی باشه که بعدن میاد از شما وام میگیره؟ میگه نه به من چه ربطی داره، بر اونم حروم باشه، به من ربطی نداره. خب دیگه وقتم گذشت، مسئله 12 رو فردا بیان میکنیم. بفرمایید اینجا
شهریه که تو کارت بانک
همین بمونه که گفتید بمونه خمس اگه بمونه خمس نداره.